رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام قدیر و شب جمعه است. خداوند متعال عرض تبریک ما رو به مناسبت عید ولایت و امامت امیرالمؤمنین به محضر حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که توفیق پیدا کردیم در این محفل و مجلس حاضر بشیم. چهار شب مراسمی رو گرفتن رفقا و برادران عزیزمون در این هیئت محترم در ایامی که ایام ولایت و دهه ولایت نامگذاری شده. از روز قدیر تا 25 ماه ذی‌الحجه هم اتفاقات مهمی در تاریخ صدر اسلام که مرتبط با خاندان پاک پیامبر و به ویژه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست اتفاق افتاده و روی داده. یکی از این اتفاقات مهم همین امروز بود، 18 ذی‌الحجه، واقعی که در بین دستورات و فرامین خدا که بر پیامبر وارد شده و پیامبر اونها رو بر مردم ابلاغ کرده یک جایگاه ویژه‌ای داره. یکی از وظایف مهم رسول و پیغمبر الهی اعلام پیام خداست. در قرآن می فرماید و ما علی الرسول الا البلاغ، اون چه که بر عهده پیامبر گذاشتیم و رسول گذاشتیم اینه که پیام رو ابلاغ کنه، برسونه. پیغمبر ما 23 سال تمام پیام‌های الهی رو ابلاغ کرد، رسوند. نمیشه خدا پیغمبر رو مأمور کرده باشه که پیامی رو به امت برساند و این پیغمبر فراموش بکنه. این با هدایت ما تعارض داره، نقض غرضه. اصلا خدا پیغمبر رو فرستاده که ماها رو هدایت بکنه، پیغمبر رو فرستاده که این دستورات رو ابلاغ بکنه. حالا این پیغمبر فراموش بکنه، این پیغمبر کوتاهی بکنه، نه. در ابتدای نبوت هر پیغمبر خدا میثاق و پیمانی رو میگیره که پیامبران الهی در انجام دستورات کوتاهی نکنند. کوچکترین کوتاهی مؤاخذه سخت خدا رو به دنبال داره، مثل حضرت یونس. حضرت یونس نه که کوتاهی بکنه، بدون هماهنگی با خدا از قوم خارج شد. این امتی که قبول نمی کردن دعوت پیغمبرشون رو و خب وقت عذابشون رسیده، آثار و علائم عذاب کم کم داشت پیدا می شد، پیغمبری به نام حضرت یونس خودش از قوم خارج شد که اینا که دیگه قرار عذاب بشن دیگه، پس با من کاری ندارن، من رفتم. خدا فرمود چرا تا لحظه آخر نایستادی و چرا با ما هماهنگ نکردی؟ خب حالا باید چیکار بکنه؟ فلبث فی بطن حوت. البته این ظاهر ماجراست، باطن ماجرا در روایات ما چیز دیگری است، ما به همین ظاهر نگاه میکنیم فعلا. پس کوتاهی نیست، اما خدا به پیغمبر ما، اونم پیغمبر مایی که دلسوزه، عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، یه پیغامی رو فرستاده. این پیغمبر خدا تا الان این پیغام رو ابلاغ نکرده. خدا بهش میفرماد یا ایها الرسول، بازم حیث رسالتشه، نمیگه یا ایها النبی، با اسم پیغمبر رو صدا نکرده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی رو که قبلا به تو نازل کردیم، ما انزل فعل ماضی یعنی زمان گذشته، قبلا بهت نازل کردیم و تو باید اون رو به مردم میرسوندی اما نرسوندی، بلغ، الان برسون، وقتش شده. خب اگه نرسونی چی میشه؟ و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نرسانی رسالت رو نرساندی، رسالت ناقصه. و نقص اینجا به این معنا نیست که تو 90% رسالت خدا رو ابلاغ کردی، 10% مونده. حالا بعضی هم این 10% بهشون برسه یا نرسه خیلی مهم نیست، مثلا اینجوری آقا ایشون باید 20 میگرفته 18 گرفته، 18 هم نمره قبولیه دیگه، 16 هم قبول میشه. پیامبر نه، و الم تفعل فما بلغت رسالته، نه اینکه یک جزء رسالت مونده 70% 80% ابلاغ شده، اگر این پیام رو ابلاغ نکنی رسالت تا این قسمتش ناقصه، نه فما بلغت رسالته، اصلا که نه رسالت خدا رو نرسوندی. گویا این امر اینقدر امر مهمی است که تمام رسالت پیغمبر رو در بر میگیره، اینقدر مهمه که رسالت پیغمبر یک طرف، این تبلیغ هم یک طرف. فما بلغت رسالته، خب چرا پیغمبر کوتاهی کرده امر به این مهمی رو؟ چرا تو الان نرسانده؟ و اگر نمیرسان خب ناقص میموند و مردم هدایت نمیتونن بشن. پیغمبر مگه دنبال هدایت نیست؟ چرا؟ پس این پیغمبری که در جنگ احد سنگ به دندانش خورد، انس ابن مالک گفت یا رسول الله نفرینشون کن، فرمود من مبعوث نشدم که مردم رو نفرین کنم، اللهم اهد قومی، خدای قوم من رو هدایت بکن. حتی دشمنانش رو دعا میکنه برای هدایت، فرمان به این مهمی رو چرا ابلاغ نکرده؟ گویا پیغمبر یک خوفی داره، یک ترسی داره. البته نستجیر بالله، ترس در وجود پیغمبر ما راه نداره. خوف به معنای ترسیدنهای ما نیست، ما در زبان عربی به این ترس میگیم جبنه، من که از سوسک میترسم، این جبنه، این یعنی ترسه، این در وجود انبیا راه نداره، چه برسه به انبیا اگر بخوایم بگیم یاران انبیا. امیرالمومنین در تعریف شجاعت ظاهری مالک رحمت الله علیه، یار با وفای امیرالمومنین، می‌فرماید اگر نیمه شبی در بیابان پای مالک بر پستان سگی فرود بیاد، یعنی تو این اوج عصبانی کردن یک حیوان، اگر کنار مالک این حیوان نعره بزنه، مالک تکون نمیخوره از ترس. یعنی حتی این ترس ظاهری هم در وجود اینا نیست، اصلا این نوع جبن یک نقصه، یک نقصه، و انبیا از نقص مبریند. خب پس خوف چیه؟ ما برای حضرت موسی هم داریم، فخرج منها خائفا یترقب. وقتی زد تو گوش اون فرعونی، فرعونی در جا افقی شد و مرد. حضرت موسی از مصر خارج شد. چجوری خارج شد؟ قرآن میفرماید فخرج منها خائفا یترقب. دقت بکنید، خوف. میخوام کلمه خوف قشنگ واضح بشه که چرا پیغمبر خائف بود. خوف ترس نیست. به شما میگم چیه. یا برای سید الشهدا داریم که حضرت وقتی از مدینه خارج شد همین آیه قرآن رو قرائت کردن که فخرج منها خائفا یترقب، در حالی که قرآن دارد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اصلا اولیاء خدا خوف و حزن در وجودشون راه نداره. پس این خوف چیه؟ اون خوفی که قرآن میفرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نسبت به آخرته. حزن یعنی نگرانی برای انجام کارهایی که ما باید انجام میدادیم، انجام ندادیم در گذشته، چیزایی که از گذشته مونده و از دست دادیم. خوف یعنی نگرانی نسبت به اموری در آینده که ممکنه اتفاق بیفته. ترس نیست، یعنی اون نگرانی داریم که چی میخواد پیش بیاد. حضرت موسی خارج شد اما نمیدونه که چه اتفاقی میخواد. آقا مگه علم غیب نداره؟ چرا علم غیب رو در جای استفاده میکنن، نه در امور شخصی، نه در امور روزمره که مثلا پیغمبری بگه این جنس رو من از علم غیب هم استفاده بکنم بخرم بفروشم گرون میشه. مثلا این علم غیب در هدایت تأثیری نداره. میمادن پیش پیغمبر میگفتن اگر علم غیب داری به ما بگو چه کالایی گرون میشه ما اونو بخریم چه سودی بکنیم. پیغمبر میفرمود که من از این علم غیب برای کارهای شخصی که نمیخوام استفاده بکنم. انی لا املکو نفعا ولا ضرا. اینها که علم غیب نیست. علم غیب در اموری است که مربوط به هدایت مردم باشه. خدا در اختیار پیغمبر قرار میده. ما باید بفهمیم جایگاه علم رو. پیغمبرم خائف بود، نه اینکه بترسه، نه خائف بود. از چی؟ از چه کسانی؟ از جان خودش؟ نه خیر، پیغمبر در تمام جنگ‌ها حاضر شده. غزوات مهم پیغمبر رو نگاه کنید، پیغمبر حاضره. اصلا غزوه یعنی جنگی که پیغمبر درش هست. پیغمبر نزدیک به 60 غزوه در عمر خودش، در عمر رسالتش انجام داده. 60 غزوه، 60 جنگی که با دشمن رو در رو بشه. پس ترس از جان نیست. خوف از چیه؟ خوف از کارشکنی دشمن. کدوم دشمن؟ این آیه در 15 ذوالحجه نازل شده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ما تو رو محافظت میکنیم. عصمه یعنی محافظت کردن. ما به تو پناه میدیم از شر کی؟ مردم. مردم. شما نگاه کنید به شأن نزول آیه. گفتم چه روزی آقا؟ 15 ذوالحج، بعد اعمال حج دیگه، درسته؟ واقعه غدیر کجا اتفاق افتاده؟ بین مکه و مدینه. در چه سالی؟ در سال 10. یعنی جنگ ها تمام شده. یدخلون فی دین الله افواجا. کفار باید ایمان بیارن، همه مسلمان شدن. یهود قدرتی نداره، نصارا قدرتی نداره. یهودی ها کوچ کردن رفتن. اصلا در حج کنار پیغمبر یهودی نیست. یهودی نیست. مگه در حج یهودیه که بعد حج با پیغمبر برگردن بیان؟ در حج مسیحی نیست، در حج کافری نیست، هر که هست به ظاهر مسلمان. پیغمبر از چی ناراحته؟ از چی خوف داره؟ خوف پیغمبر از یک سری منافقینی است که اینها دور و بر پیغمبرن و اینها ممکنه کارشکنی بکنه. به شما بگم در منا پیغمبر قصد ابلاغ رو داشت، میخواست در منا، چون شما بعضی ها میگن آقا چرا پیغمبر در منا وقتی که همه مردم در مکه حضور دارن این کارو نکرد، دست امیرالمومنین بالا نبرد؟ الان شما سرزمین منا رو که نگاه بکنید وقوف دارن حاجی ها، بالاخره حج بود دیگه، همه آمدن، از یمن آمدن، از مدینه آمدن، خود اهل مکه عده‌شون هستن، از عراق عده‌ای آمدن، از حبشه آمدن، و همونجا این کار رو انجام میدادید، چرا مردم باید بیان تا غدیر؟ پیغمبر در منا سخنرانی کرد، میخواست اعلام بکنه که ولایت امیرالمومنین رو برای مردم بیان بکنه و مردم بیعت بکنن. عده‌ای از منافقین فهمیدن، شروع کردن به کارشکنی کردن، بلند صحبت کردن، هو کردن، طوری که اون عقبی‌ها صدای پیغمبر رو نشنون. راوی میگه من خطبه پیغمبر رو شنیدم، وقتی حمد و ثنای پیغمبر تمام شد دیگه صدای پیغمبر رو نمیشنیدم، فقط حرکت لبه‌های پیغمبر رو میدیدم. نگذاشتن پیغمبر ابلاغ پیام بکنه. خب الان هم دوباره در این بیابان تا قبل از رسیدن به مدینه پیغمبر همه رو نگه داره، بخواد پیام رو ابلاغ بکنه، این منافقینی که کنار پیغمبر هستن ممکنه کارشکنی بکنن. خدا وعده داد والله یعصمک من الناس، ما تو رو حفظ میکنیم، تو پیام رو ابلاغ کن. برای همین شما میبینید در غدیر منافقین هیچ کارشکنی نتونستن بکنن و به طور کامل و در امنیت و حسن حسین محکم الهی این پیام ابلاغ شد. البته ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همین که آخر آیه بحثی کفار رو میاره، معلومه عده‌ای از این مردم کافرن، و کیا کافرن؟ منافقین. در سوره مبارکه توبه بارها خدا میفرماید انهم، اینها کسانی هستند که لحظه ایمان به خدا و پیغمبر نیاوردن، انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کافرن و کفر منافق هم کفر بدی است. فالدرک الاسفل من النار، خدا در قرآن میفرماید اینا بدترین جایگاه رو دارن در آتش، منافقین. البته شما بگم منافقینی که در این آیه هست، نفاق، نفاق اعتقادی است. ما چند نوع نفاق داریم، یه نفاق اعتقادی داریم، یک نفاق در اعمال و رفتار هم داریم. بله منم ممکنه یه جایی نفاق داشته باشم. نفاق یعنی چه؟ یعنی حرف و عمل هم یکی نشه، چون دروی یعنی نفاق. اما نفاق اعتقادی که نداریم، نفاق در اخلاق گاهی داریم. البته اینم مذمت شده، این نه اینکه بگم من میخوام از قبح این گناه کم بکنم، اما اینجایی که میفرماد انهم کفرو یعنی نفاق اعتقادی، یعنی به لب میگن اشهد ان لا اله الا الله اما ایمان به خدا ندارن، میگن اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اما لحظه ایمان به پیغمبر نیاوردن. اتفاقا در غدیر هم بعد از ابلاغ آمدن گفتن اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه، بخن بخن لکه ابن ابی طالب، السلام علیک یا امیر المؤمنین، با این الفاظ اومدن با امیر المؤمنین بیعت کردن. اما در همون روز هنوز از خیمه امیر المؤمنین فاصله نگرفته بودن، یه جای جمع شدن همین منافقین، یعنی بعد بیعت با امیر المؤمنین یه جای جمع شدن، گفتن که ما اجازه نمیدیم خلافت بعد از پیغمبر به علی ابن ابی طالب برسه. شروع کردن از این حرفا زدن، یه جوانه از اهل انصار حرفای اینا رو شنید، آمد مقابلشون ایستاد، گفت من شنیدم شما چی گفتید و الان میرم به پیغمبر میگم. قسمش دادن، گفتن حرفای ما رو نرو به پیغمبر بگو. گفت اگر به پیغمبر نگم که شما چه دشمنی میخواید انجام بدید، به پیغمبر و خدا خیانت کردم. آمد مقابل پیغمبر، یا رسول الله من شنیدم که فلانی فلانی و فلانی، اسما رو نام برد، اینها آمدن بعد از بیعت با علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتن ما اجازه نمیدیم همچی اتفاقی بیفته. پیغمبر صداشون زد، فرمود بگید فلانیا بیان. آمدن نشستن مقابل پیغمبر، شما یه همچی حرفای زدید؟ گفتن اقسم بالله که ما همچی حرفی نزدیم، قسم به خدا. این جوان از اهل انصار حرف شما رو شنیده، دروغ میگه یا رسول الله. هم قسم به خدا خوردن هم به او تهمت زدن. خب چجوری باید پیغمبر به اینها بفرماید که من که میدونم در باطن شما چه خبره؟ بهترین راه نزول آیه قرآن بود که در تاریخ هم ثبت بشه. آیه قرآن نازل شد، جبرئیل خبر آورد که یا رسول الله یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. اینها به خدا قسم میخورن که ما هم چه حرفی نزدیم، ولی این حرفو زدن و کافر شدن. و کافر شد. ببینید اینها دشمنی کرد، این دشمنا هستن. جریان حارث ابن نعمان فهری در منابع اهل سنت هم هست، ذیل سوره معارج. خود اهل سنت سیوطی در الدرالمنصورش آورده. آخه شما میگید چرا پیغمبر باید خوف داشته باشه؟ میگن به خاطر همینا. بعد از غدیر عده‌ای گفتن در همونجا، بعضی گفتن بعد از فاصله گرفتن، یعنی در مدینه که رسیدن، آمد مقابل پیغمبر با عصبانیت، گفت یا رسول الله به ما گفتی به خدا ایمان بیار، بت‌ها رو کنار بگذارید، ما قبول کردیم. به ما گفتی هجرت کن، ما هجرت کردیم. به ما گفتی بجنگ جهاد کن، ما جنگیدیم. به ما گفتی زکات، گفتیم باشه، نماز باشه، هر چه گفتی ما قبول کردیم. حالا امروز برگشتی میگی با علی ابن ابی طالب به عنوان وصی و خلیفه بعد از من بیعت بکنیم؟ ما اینو نمیتونیم قبول بکنیم. یا رسول الله این حرفی که زدی، این پیامی که گفتی از جانب خودت بود یا خدا؟ پیغمبر فرمود من هر چه گفتم پیام خدا بود، ابلاغ کردم، چیزی از خودم نگفتم. اگرچه پیغمبر از خودشم اگر میگفت ما باید قبول میکردیم. مگر ما در قرآن داریم که نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت یا نماز مغرب 3 رکعت؟ ما داریم مگه؟ نداریم. مگه ما در قرآن داریم که 7 دور دور خانه خدا بچرخید؟ نداریم. مگه نصاب زکات ما در قرآن داریم؟ نداریم. پس اینا از کجاست؟ اینا از سخن پیغمبره. فرمود نماز همونطوری که من میخونم شما بخونید. صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که من نماز بخونم نگاه کنید، نماز صبح هم اینجوریه، شما هم اینجوری نماز بخونید. وگرنه ذکر رکوع و ذکر سجده و ذکر قنوت و اینا که در نماز نیست، در قرآن نیست. اینها نماز خوندن پیغمبر من یطع الرسول فقط اطاع الله. البته گفتم اینها میگن ایمان به پیغمبر داریم، ایمان به پیغمبر هم نداشتن. گفت یا رسول الله خودت در آوردی، عجیب در آوردی، به ما گفتی بخواستی بالاخره پسر عم خودت، دامادت، خودتو جای خودت بذاری، یا از خدا گفت؟ خب پیغمبر که فرمود من از جانب خودم نگفتم، پس حالا اگر از جانب خداست باید قبول کنه دیگه. گفت نه، تازه اگر هم از جانب خدا هست، کفر رو ببین، دشمنی رو ببینید. اگر هم از جانب خدا هست به خدا بگو همین الان منو عذاب بکنه که من طاقت ندارم لحظه ای ولایت امیرالمؤمنین رو ببینم. همین الان منو عذاب کنه. سأل سائل بعذاب واقع. خب تحدی کرد، تحدی کرد مقابل خدا با ولایت امیرالمؤمنین که بگو همین الان منو بکشه، من نمیخوام ببینم. اگر از جانب خداست، خب اگر عذاب نمیشد اینجا کلام پیغمبر ممکن بود دوچار شک و شبهه بشه. بعضیا بگن خب عذاب که نشد، پیغمبرم فرمود از جانب خداست، اینم که عذاب نشد، پس معلومه خود پیغمبر گفته. نوشتن هنوز به شطرش نزدیک نشده بود، یعنی از پیغمبر فاصله گرفت، هنوز به شطرش نزدیک نشده بود که خدا پرنده ای رو فرستاد از جنس همون پرندگانی که سپاه ابرهه رو تارمار کردن. و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. یه دونه از همون سنگا از اون موقع نگر داشته بودن، مال این بابا. آره، ذخیره کرده بودن کنار، داغ داغم بود، تازه تنور در آوردن انداخ بالا سرش، از انتهای بدنش خارج شد، در جا به درک واصل شد. در جا. این نمونشه. خوف پیغمبر از این هاست. اما در غدیر اتفاقی نیفتاد. والله یعصمک من الناس. و من از این آیه استفاده بکنم، عصمت خدا فقط برای اون روز نیست و هر کسی که خودش رو به ولایت امیرالمؤمنین برساند محفوظ میشه، در امانه. اینها امان لأهل الارزن. کجا باید مصداقشو پیدا بکنیم؟ خدا در قرآن میفرماد حالا که بحث ولایت شد، من به تو میگم که والله یعصمک من الناس، این عصمت و پناه الهی، این حسن حسین محکم الهی در جاییست که ولایت اهل بیت باشه، در دنیا و آخرت. امام صادق علیه السلام فرمود اگر همه خلائق، الله اکبر از این روایت، اگر همه خلائق مقابل علی ابن ابی طالب می ایستادن، خدا همه خلائق رو با آتش جهنم می برد، چون حق علی ابن ابی طالبه. یعصمک من الناس. امروز هم اگر کسی میخواد در پناه باشه، باید خودش رو به علی ابن ابی طالب برساند، به ولایت امیرالمؤمنین. لذا در قیامت اگر کسی در دایره ولایت امیرالمؤمنین نباشه، اصلا پناهی نداره. حسن حسین محکم الهی اهل بیتن. این وعده خدا بود. پیغمبرم این کار رو در غدیر انجام داد، مثل 18 ذوالحجه. اونهایی که قبول نکردن، ایمانشون زیر سوال رفت، نبوتشون زیر سوال رفت. نه این که 80% رو دارن 20% ندارن، از 20 18 رو بگیرن، نه خیر، اصلا صفر کله گنده دارن. اونهایی که ولایت امیرالمومنین رو قبول ندارن. امام هادی علیه السلام در زیارت غدیریه فرمود اشهد یا امیر المؤمنین، شهادت میدم یا امیر المؤمنین، ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین. کسی که شک در مقام تو بکنه، اصلا به رسول امین الهی ایمان نیاورده، ما آمنه، ایمان نداره. و ان العادل بک غیرک عادل عن الدین القویم. اگر کسی روشو از علی ابن ابی طالب برگردون، از دین قویم الهی خارج شده. کدوم دین؟ فرمود الذی ارتضاه لنا رب العالمین، اون دینی که خدا رضایت داده برای ما. و خدا در غدیر رضایت داد به دین اسلام و اکمله به ولایتک یوم الغدیر، دینی که خدا به ولایت تو اون رو در غدیر اکمال کرد. امام رضا علیه السلام فرمود در غدیر مؤمنان وقتی به همدیگه میرسن این گونه مدح و ثنا کنن و این دعا رو بخوانن: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین من ذریته. خدا رو باید شکر بکنیم که ما متمسک به ولایت امیر المؤمنینیم و این تمسک در دنیا و آخرت انشاءالله ادامه پیدا بکنه و همه ما در زیر سایه امیرالمؤمنین اهل نجات باشیم. خب این از عظمت غدیر. با این همه عظمت شما میبینید ما روایاتی رو داریم در رابطه با غدیر که عید اعظم بیان اعیاد اسلامی است. امام رضا علیه السلام اسامی روز غدیر رو بیان میکنن، اعمال روز غدیر رو میشمرن، اطعام دادن، صدقه دادن، صله رحم، زیارت امیرالمؤمنین، همه اینها در روز غدیر هست. اما از اون طرف هم چقدر دشمنی با غدیر شده. بیشترین دشمنی ها هم با غدیر در طول تاریخ شکل گرفته، یعنی نگذاشتن پای پیغمبر برسه به مدینه، در بین راه قصد ترور پیغمبر رو داشتن، در گردنه عرشا گفتن ما پیغمبر رو ترور میکنیم و تا قبل از این که به مدینه برسیم خودمون خلیفه رو مشخص کردیم. اما باز نقششون نقش براب شد تا اینکه پیغمبر رو در مدینه مسموم کردن و غصب خلافت انجام دادن و مردم رو جدا کردن. البته من شبای بعد خدمت شما عرض میکنم، بعد بدانیم که جایگاه ما نسبت به قدیر چیه. ما قدیر رو نباید بگذاریم فقط یه واقعی که 1400 سال پیش اتفاق افتاده خب تمام شده دیگه. نه، پیغمبر یک وظیفه‌ای داشتن، وظیفه رو انجام دادن، یه وظیفه‌ای هم بر عهده ما گذاشتن. این وظیفه‌ای هم که از ما باید نسبت به قدیر انجام بدیم و ایشالله عرض میکنم شبهای دیگه ما کجای کار قدیر باید بیستیم، راه چیست. چون راه رو پیغمبر مشخص کرد، 2 ساعت و نیم خطبه خون، 2 ساعت و نیم خطبه خون. من اگر اینجا با این کولر، نمیدونم با این نورها و دم در شیرینی و پذیرایی و شربت خنک 2 ساعت و نیم حرف بزنم، خداوکیلی هیچکی نمیمونه. قبول دارین؟ سخته. ذل گرما، اونم گرمای خرماپزان و گرمای پوسبرانداز حجاز و عربستان، بین مکه و مدینه مردم 2 ساعت و نیم بیستن که پیغمبر میخواد خطبه بخواند. مگر چه خطبه ایست؟ تیترشو میگفتی یا رسول الله همه رو وقت میذاشتی مدینه؟ نه، پیام مهمیست و از ما هم طلب کرده. وظیفه‌ای داریم نسبت به قدیر، باید این وظیفه رو انجام بدیم انشاءالله، چون ما باید پاسخگو باشیم. به شما عرض بکنم دستور پیغمبر این نمازه، و البته اگر از حقیر بی سواد سوال بکنید میگم از نمازم واجب تره. چون امام باقر علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر 5 ستون استوار شده: الصلاة و الصوم و الحج و الزکات و ولایتنا و ولایت ما اهل بیت. فرمود تو اون 4 تا خدا رخصت داده، مرخصی داده. خواب موندی نمازتو قضا کن، مریض شدی، مسافر بودی، روزه نمیخواد بگیری. زکات اگه شد بده، اگر یعنی نصاب رسید بده. حج اگه مستطیع شدی برو. اما در ولایت ما اهل بیت خدا به احدی رخصت نداده. پس این ستون رکن رکین هست و محکمه. اینو عرض میکنم وظیفه ما رو انشاءالله در شبهای بعد. عرض تبریک ماست به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، به ویژه زهرای مرضیه سلام الله علیها، که خیلی در قدیر فاطمه زهرا خوشحال و خوشنود شد که مردم آمدن با امیر بعد از رسول الله بیعت کردن. اگرچه این خوشحالی فاطمه چند ماه بیشتر طول نکشید، اما هدیه میکنیم به خوشنودی حضرت زهرا. ایشالله ایدی ما باز شدن راه زیارت امیرالمؤمنین باشه و به زودی زود حرم آقا رو زیارت بکنید، دهانتون رو خوش بکنید، یه صلواتی خط بفرمایید. نوشتم شاعرش هستم، عجب وهم و خیالاتی. نوشتم بی علی هیچم، چه توضیح اضافاتی. نوشتم شمس دیدم، گنبدش بالاتر از آن است. نوشتم کعبه و دیدم، نجف بالاتر از آن. به قرآن سر زدم، دیدم علی گویاتر از آن است. نوشتم عرش دیدم، مرتضی اعلاتر از آن است. مدح امیرالمؤمنین به جانتون بنشینه انشاءالله، که از آداب زیارت امیرالمؤمنین خواندن شعر مقابل حضرت. نیت بکنید به نیت زیارت مولا انشاءالله. شبیه جبرئیل از در که اوصافش در ماندم، 110 بار امشب قل هو الله احد خواندم. من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد. همیشه یا علی گفتم، علی از جا بلندم کرد. سر و سر مرا با او کسی جز او نمی داند، علی نادیده می بیند، علی ننوشته می خواند. چه بهتر از همین اول بگویم حرف آخر را، کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را.
کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را. فرمود علی جان هیچ کس جز من و خدا تو رو نشناخت.
کسی نشناخت حیدر را به غیر از مصطفی. وقتی گره زد دست خود را سخت در دست خدا، وقتی نگاه نافذ احمد زمین را در تصرف داشت، زمان هم از نبی انگار دستور توقف داشت. نفس ها حبس شد در سینه ها، خوف و رجا افتاد. بدون همهمه زنگ شترها از صدا افتاد. چه خبر پیغمبر؟ چی میخواد بگه؟
زمین گرم
صحرا از پریشانی سراسر بود. همه با خویش میگفتند آیا حج آخر بود؟ نبی فرمود بسم الله، ای ارض و سما بشنو، گواهی باشه ای تاریخ، پیغام مرا بشنو. دوباره صحبت از اسرار خلقت میکنم، آری ولی این مرتبه اتمام حجت میکنم. آری فرمود بعد از غدیر حجت برای همه تمام شد. دیگه هیچ عذر و بهانه ای رو خدا از کسی نپذیرفت. تفاوت در میان حق و باطل چیست معلوم است. بدون این خبر اسلام کامل نیست، مفهوم است. نبی هم دوش مولا آسمان ها را هوایی کرد. خدا از شاهکار آفرینش رو نمایی کرد. نبی فریاد زد بر عالم و آدم مسلط شد علی ابن ابی طالب ولی الله اعظم شد.
صلوات خط کن.
نبی فریاد زد بر عالم آدم مسلط شد علی ابن ابی طالب ولی الله اعظم شد. برای خاتم پیغمبران جز او نگینی نیست، شهادت میدم جز او امیر المؤمنین نیست. الهی گر بگیرد آتش خاموش بعضیان، الهی که بسوزد پنبه در گوش بعضیان. پیامبر گفت آری انتظار آمد به سر، دیگر از این دنیای فانی بستم بار سفر. دیگر وصیت می کنم هر کس که من مولای او هستم، بداند این علی هارون و من موسای او هستم که عقبابی علی فانی و دنیا با علی باقی قدیر خم به جوش آمد علا یا این یا الساقی امام المتقین عین الیقین حبل المتین ای در اماد الاسفین شمس المبین یسو بدین ای در علی غایب علی حاضر هو الاول هو الاخر علی پنهان علی پیدا هو الباطن هو الظاهر اشد علی الكفار قتال العرب حیدر جهان از شوکتش فریاد زد یا للعجب حیدر خدا وقت تماشایش دل بی طاقتی دارد خوشا قنبر برای خود چه اعلی حضرتی دارد پناه عالم پناه آه مظلومان کجا فکر خلافت داشت علی بی تاج و مسند نیست بر دلها حکومت داشت میان جنگم شمشیر او چون تیغ جراحیش اگر خون ریخ درمان کرد اعجازش ید اللهیست و عالم را ببین آتش علی دریا علی گفته که حتی دشمنش در وصف اولا اولا علی گفته علی هرگز نمی بندند به روی هیچ کس در را کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را السلام علیک یا امیر المؤمنین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين من ذريته عليهم السلام شلوم مقابل ایوان طلای امیرالمؤمنین مدح آقا رو بخوانیم، زیارت بخوانیم، لذت ببریم، هر چقدر عشق و ارادت داری تبریک و شاد باش به محضر اهل بیت، دهانتون رو خوشبو کنید، صلوات بلند ختم بفرمایید.